جد بادین فیروزی.
بله دوستان عزیز، روایت ناتمام رو تقدیمتون کردیم که اختصاص داشت به مستند محمد گلریز، خواننده دوران دفاع مقدس، که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما گفتگوی اقتصادی امروز ما برگرفته از دوران دفاع مقدس و داشتن آمادگی کامل در برابر دشمن زبون هست، با موضوع اقتصاد دفاع تا اقتصاد تحریم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. همچنین آغاز هفته دفاع مقدس رو به حضور شما تبریک عرض میکنم.
اقتصاد کشور امروز، دشمنان نظام اسلامی و دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارن علیه ما استفاده میکنن که نمونش همین تحریم ها. البته من لازمه تشکر کنم از این مجموعه‌ای که در مقابل تحریم ها کار میکنن، از همه روش های درست و منطقی و زیرکانه و عاقلانه باید استفاده کرد و استفاده کنید و تحریم ها رو خونسا کنید و تدبیر دشمن هیکلمند ولیکن در واقع کمزور رو خونسا کنید. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه برخورد این حجم عظیم ظاهری نظامی و اقتصادی استکبار رو در مقابل خودمون مشاهده میکنیم، بسته به زیرکی شما داره. حالا اینا گفتن تحریم های هوشمند یا تحریم های فلج کننده، میبینیم که این تحریم ها نه اونچنان هوشمند بود نه فلج کننده بود. خب ما همین تحریم ها موجب شد که در بسیاری از چیزهایی که خود کفایی نداشتیم به خود کفایی برسیم، تحرک خوبی رو در زمینه های علمی به وجود بیاریم، کارهای بزرگی رو در زمینه تولیدات صنعتی و نظامی و غیر نظامی شاهد باشیم در کشورمون و تحرک اقتصادی و راه‌های گوناگونی برای اینکه این تحریم رو خونسا کنیم و خونسا خواهد شد. شما بدانید اینها اینجور نیست که بتوانند و طاقت بیارن که این حرکت را، این رفتار را مدت طولانی ادامه بدن. این امکان پذیر نیست، یعنی دنیا نمیپذیره این رو.
امروز تصمیم داریم به مناسبت هفته دفاع مقدس در مورد اقتصاد دفاع تا اقتصاد تحریم صحبت کنیم. وقتی حدود 10 سال پیش برای اولین بار موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح شد، ابتدا در برخی محافل اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی تعبیر شد. اما خیلی زود مشخص شد که اقتصاد مقاومتی اهداف راهبردی بلندتری برای دستیابی همه جانبه به پیشرفت اقتصادی دنبال می کند. با تشریح اهداف اقتصاد مقاومتی که کاهش و بی اثر کردن تحریم ها، کاهش وابستگی، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و تأکید بر مزیت های تولید داخل و خودکفایی را با اتکا به خودباوری و مشارکت همگانی دنبال می کرد، نوعی عزم ملی برای مقابله با تحریم همانند زمان جنگ با تکیه بر اقتصاد مقاومتی شکل گرفت. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که به خدمتتون معرفی خواهم کرد. انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 3010-35 شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم بپردازیم به اقتصاد دفاع تا اقتصاد تحریم با حضور کارشناسان محترم و والا مقامی که امروز در خدمتشون هستیم در برنامه و من به حضورتون می‌خوام معرفی بکنم. جناب سرتیب دوم جانباز، جناب دکتر محمد ملایری، مشاور گروه راهبردی ستاد ارتش و مشاور فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر، من عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. همچنین عرض سلام و ادب به آقای سید پوریا محسنی بناب، مسئول سابق اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی تهران و همچنین مدیر اشتغال و کارآفرینی سازمان بسیج سازندگی تهران.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه همکاران شما و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت هفته دفاع مقدس رو خدمت همه همیهنان گرامیمون و شنوندگان عزیز دارم.
بله، بسیار ممنون. همچنین آقای بیژن پناهی‌زاده، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی، که به جمع ما اضافه خواهند شد. و روی خط ارتباطیمون آقای ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و عضو فراکسیون ولایی مجلس. آقای حسن بیگی، از سلام و ادب دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان عزیز. هفته دفاع مقدس را هم خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم، ما هم متقابلا به حضرت عالی
در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای حسن بیگی، به هر حال اقتصاد دفاع تا اقتصاد تحریم از یک سبقه شروع میشه، از ذهنیتی که ما به هر حال داریم برای اون اقتصاد دفاعی خودمون، و الان به هر حال در زمان تحریم اون اقتصاد مقاومتی که به هر حال باید پیشه بکنیم برای تسهیل امورمون و رسیدن به اون اقتصاد به هر حال مناسب در حال حاضر. هم نظرتون رو تو این زمینه می‌خواستم بدونم و اینکه واقعا مجلس محترم چه کارهایی رو توی این حوزه انجام داده به صورت خیلی موجز و مختصر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب استحضار داری در مقطع جنگ کشورهای صاحب قدرت تلاش کردن به اینکه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن. خوشبختانه ملت ایران با مقاومت 8 ساله خودشان درس بزرگی به امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و همچنین حامیان صدام دادند. اکنون هم ما شاهدیم امریکایی‌ها تلاش میکنن تحت هر شرایطی وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو خراب کنن که مردم از مقاومت و ایستادگی دست بکشن. خوشبختانه ما در جغرافیا و در منطقه بسیار استراتژیکی حضور داریم. 15 کشور همسایه و بالغ بر 650 میلیون نفر.
بله.
جمعیت این منطقه ظرفیتی رو ایجاد کرده برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی بتوانه خودش رو از کنم نفت نجات بده و اقتصادش رو چندبعدی بکنه، که خوشبختانه در سالهای اخیر ما شاهدیم دولت، مجلس، قوای سیگانه و در رأس آن مردم عزیز به تبعیت از فرمان و همچنین نظرات مقام معظم رهبری پیرامون ابلاغ اقتصاد مقاومتی که چند سالی هم هست معظم الله همواره تذکر میدن و تکرار میکنن برای اینکه این مسئله انجام بشه. مجلس اقدامات خوبی انجام داده، البته بعضی از اقدامات به دلایل گوناگون و دلایل امنیتی و دلایلی که دشمن بتونه جلوی مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی رو کند بکنه شاید قابل ذکر نباشه، به دلیلی که صدای جمهوری اسلامی به گوش همگان میرسه. اما در بعد دیگر ما یکی از مواردی که از آغاز پیروزی انقلاب حضرت امام خمینی نسبت به مسئولین تذکر دادن و اون هم آباد کردن روستاها و بعد هم فرمودن از دورترین روستاها، امروز هم ما شاهدیم که 31 سال امام خامنه ای همواره به مسئولین تذکر میده به این که راه نجات کشور اقتصاد داخلی و اقتصاد مقاومتی هست. در این اقتصاد روستاها میتوانن پیشگام باشن و پیشرو باشن، که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی طی سالهای گذشته در جهت از کنم زیر ساختها اعتبارات مورد نیاز و اعتبارات خوبی را تخصیص داده که ما شاهدیم هم مجلس و هم دولت امسال در هفته دولت شاهد افتتاحات چند ده هزار میلیارد تومانی در کشور بودیم. بحث گازرسانی، آب،
بله،
جاده، آسفالت و عرض کنم که برق، این پنج عنصری که به عنوان زیر ساخت اعتبارات خوبی رو مجلس گذاشته. در بحث دیگری هم موضوع کشاورزی بود و الان باز در رأس شاهد هستیم که مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت اعتبارات خوب بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان که 150 هزارش وام 18% و مابقی تا وام 6% هم برای توسعه روستایی داریم و به ویژه بحث گلخانه ها امروز شاهدیم هم در بحث فراورده خوشبختانه به جایی رسیدیم که از خام فروشی به صادرات فراورده روی آوردیم که مخصوصا الان کشورهای همسایه نیازمنده فراورده هستند. و در بعد کشاورزی هم خوشبختانه شاهد هستیم که اقدامات خوبی انجام شده. در بعد صنعتی هم با توجه به شرایطی که به وجود آمده خوشبختانه این تحریم نعمتی شد برای کشور ما و لذا بنگاه‌های کوچک با پرداخت وام‌های کم الحمدلله شاهدیم که یک اقیانوسی درست شده و از این طریق صاحب عرض کنم که درآمدهای بالا. خوشبختانه در این زمینه سپاه و کمیته امداد امام هم در انتقال تکنولوژی به روستایی ها و کمک به روستایی ها پیش بینی میشه برای سالهای آتی انشاءالله ما بتوانیم تا 10,000 مگاوات هم برق خورشیدی و برق و انرژی بادی داشته باشیم.
بسیار ممنون و متشکرم. خواهش میکنم، محبت کردید آقای حسن بگی. من با شما خداحافظی میکنم.
مورد زیادی هم هست که انشالله
در فرصت های بعدی حتما خدمتتون خواهیم بود. محبت دارید، خواهش میکنم. قربان شما. گفتگوی من رو شنیدید با آقای ابوالحسن حسن‌بهی، عضو کمیسیون امنیت ملی و عضو فراکسیون ولایی مجلس. خب من عرض سلام و ادب هم دارم به آقای بیژن پناهی زاده، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی. خیلی خوش آمدید.
ممنونم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین مهمانان گرامی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و تشکر. خب جناب امیر، ما با حضرت عالی آغاز میکنیم بابت اینی که بیایم یه بررسی بکنیم این اقتصاد دفاع رو، وقتی میخوایم بگیم از زمان دفاع مقدس شروع بکنیم و ببینیم که اون موقع اقتصاد و وضعیت اقتصادی و شرایط اقتصادی ما به چه گونه بود و ما چه کردیم در اون زمان، تا بیایم حالا سیر بکنیم و برسیم به امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب به عنوان یادگار جنگ 8 سال دفاع مقدس، عضو خانواده نیروی زمینی با جایگاه سرتیب دومی، این روز و هفته دفاع مقدس رو به کلیه خانواده شهدا، ایثارگران عزیز، جانبازان، آزادگان سلحشور، تبریک میگم و افتخار دارم که امروز بتونم اون چی که اندوخته‌ای دارم در حد توان ارائه بدم. در بحث اقتصاد مقاومتی ما 31 شهریور سال 59 زمانی که جنگ رسما با بمبارون عراق، چون چند وقت قبل از 31 شهریور به صورت غیر رسمی اتفاق افتاده بود،
بله،
ولی 31 شهریور رسما این جنگ با بمبارون‌های شهرهای مختلف بوغش به قول خودمون به سراسر عالم رسید. اما بحثی که از بعد نظامی میخوایم بهش اشاره بکنیم، در زمان گذشته ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کلن میتونیم اینجوری تشریح بکنیم که نیازمند و وابسته به غرب بودن. درسته به ظاهر امر میگفتن چهارمین یا پنجمین ارتش جهان هست ارتش ایران،
درست،
ولی یک قدرت پوشالی بود و به عین این قدرت پوشالی در زمان 8 سال دفاع مقدس خودش رو نشون داد. ما با تمام امکاناتی که در زمان گذشته میگفتن ما در اختیار داریم، دیدیم که وقتی جنگ شروع شد و تحریم ها علیه ایران یکی پس از دیگری شروع کردن، کشورهای بلوک غرب و مخصوصا امریکا بلوک شرق، ما دیدیم که هیچ گونه قدرتی که میگفتن نداریم. چرا؟ چون وابسته بودیم. ما در زمان گذشته بالغ بر شاید خیلی محدود پشتیبان نیروهای مسلح ما تولید داشت در رابطه با سلاح‌های مختلف، تجهیزات مختلف و ادوات نظامی، ولی به حول قوه الهی این جنگ همونطوری که امام خمینی رحمت الله علیه بارها به تکرار گفت، جنگ یک نعمت است. واقعا برای ما جنگ یک نعمت بود، یعنی این جنگ به ما آموخت که چطوری خودمون رو بسازیم در مقابل سختی ها، در مقابل تحریم ها بتونیم تفکری داشته باشیم، اندیشه ای داشته باشیم که تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. و این رو با رهنمودهای امام رحمت الله علیه ما فرا گرفتیم. طوری شد که ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز دیگه نه بلکه وابسته نیست، نه بلکه نیازمند نیست، امروز با اقتدار بیش از اون چیزی که فکرشو بکنیم، از سلاح‌های مختلف، ادوات نظامی، تجهیزات نظامی از قبیل نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی قهرمان و پدافند هوایی، هر گونه تجهیزات و سلاح‌های خاصی که لازم باشه امروز با دست همین عزیزان خودمون، صنعتگران وزارت دفاع، دانشجوهای محترم طراحی میشه و داخل کشور ساخته میشه. ما فقط این نیست که نیاز خودمون رو امروز برطرف میکنیم، بلکه در جامعه جهانی حرف برای گفتن داریم و تولیداتی داریم که امروز ما در بازار جهانی میتونیم ادوات نظامیمون رو به فروش برسونیم. ارتش ما همون ارتشیه که در اوائل جنگ، حتما عزیزان بعضیا به خاطرشون هست، ما حتی سیم خاردار رو به ما تحریم کردن، نمیفروختن. فکر کن یک کشوری که محدودیت سیم خاردار داشته، امروز به حول قوه الهی، حالا جاش نیست که بعضی سلاح‌ها رو من نام ببرم، ولی الحمدلله والنعمه این قدرت و خدا به ما داده، این فرصت‌ها رو این تهدیدها رو تبدیل فرصت کردیم و امروز ما خیلی سلاح‌های به کلی سری داریم که اگر موقعیتی پیش بیاد به جاش و در مکان خاص ازشون استفاده خواهیم کرد که دشمن تا به دندان مسلح ما بدون با چه کشوری امروز روبرو شده.
بله، بسیار ممنون و متشکرم، لطف کردین. خب آقای محسنی، یه نکته‌ای که به وجود میاد این هستش که ما اون زمان به هر حال توی بستری قرار داشتیم که در جنگ بودیم و مسائل اقتصادیمون تحت شعاع قرار گرفته بود، اما شاید اون موقع تولید کننده خیلی از مسائل نبودیم، وارد کننده هم بودیم، یا شاید خیلی از کالاها رو به ما حتی نمیدادن و همین موضوع خودش در واقع سلب از آسایش میکرد. اما امروز به هر حال شرایط ما متفاوته. توی شرایط فعلی و توی اوضاع تحریم چه کارهایی رو ما پیش بردیم و به هر حال در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جایگاهی که الان پیدا کردیم و در حال در واقع رشد هستیم و بتونیم از این در واقع منظر هم به این موضوع نگاه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حضور شما بحث اقتصاد مقاومتی و اقتصادی که در حال تحریم باشه و شدیدترین تحریم هایی که تا حال حاضر تو دنیا اعمال شده، میدونید که من یه موضوعی رو حالا گریز بزنم. کشور برزیل حدوداً 13 استراتژی رو که برای برزیل طراحی کرده بودن با یکیش از پا در اومد اقتصادش و فرو پاشید و بحث اقتصادیش نتونست دوام بیاره، ولی این 13 تا رو شاید چند تا بهش هم اضافه کردن، باز هم کشور ما ایستاده و خواهد ایستاد. و این عامل اصلی که میتونه مردم و اقتصاد رو پایدار نگه داره، مردمی کردن این اقتصاده. مردمی کردن اقتصاد این معنا که همونطور که تو 8 سال دفاع مقدس هم ما مقاومت مردمی داشتیم، اینجا هم باید اقتصاد مقاومتیمون تکیهش و پشتوانش به مردم باشه، که هست. خوشبختانه تو بحث‌های مختلف حداقل میشه گفت بحث این که نقاط آسیب‌های تحریم رو شناسایی کنن و بر خلاصه اون آسیب‌ها بتازن، نه حالت پدافندی داشته باشن بلکه حالت آفندی به این سیاست‌های تحریمی کشور ما داشته. و جالب هستش که حالا من این مطلب رو بگم، جا داره جوانهایی در گروه‌های جهادی، در قالب گروه‌های جهادی میرن عکس نقاط کشور، دور افتاده تا این نقاط کشور تو سیستان و بلوچستان، نمیدونم کرمان و نقاط مختلف کشور، حالا بده. اسم بردن شاید وقت برنامه رو بگیره، میرن و تو بحث‌های اقتصاد مقاومتی و توزیع اشتغال کارآفرینی و ایجاد بوم‌ها و قطب‌های صنایع تبدیلی واسه مردم کمک میکنن، مردم رو و راهنماییشون میکنن. این انرژی و این قدرت گروه‌های جهادی و یعنی مردم نهاد کردن اقتصاد، شما می‌دونید که 80% اقتصاد ما دولتی بوده و این باعث شده که ما حالا حاضر شاید 80,000 تا کارگاه و متاسفانه بگیم کارخونه تعطیل یا نیمه تعطیل داریم. دلیل اصلیش اقتصاد دولتیه. یعنی اگر اقتصادی که 10 سال پیش حضرت آقا به عنوان اقتصاد مقاومتی معرفی کردن و تبیین کردن و سیاست‌های کلیش رو چند سال اخیر ابلاغ کردن رو ما اجرایش بکنیم، بر 2 اصل مردمی بودن و مدیریت مصرف، الگوهای مدیریت مصرف، میتونیم این کار رو انجام بدیم و میتونیم موفق باشیم، همونطور که هم بودیم. چند جبهه‌ای که ما سراغ داریم، هم از اشتغالش، تولیدش و موضوعات مختلف، موفق بودیم. کما اینکه ما باید بگیم که اقتصاد مقاومتی 2 تا میتونه وجه داشته باشه. اقتصاد مقاومتی تو طولانی مدت و بلند مدت یه وجهی داره، تو کوتاه مدت یه وجهی دیگه.
یعنی اون برنامه ریزی رو میفهمید که به هر حال تو مدل های مختلف باید ایجاد بشه برای در حال حاضر و بلند مدت که
بله
بتونیم پیش کنیم. حالا اگه بفرمایید با آقای پناهی زاده هم در واقع بتونیم بحث رو پیش ببریم، که چون پناهی زاده به هر حال اقتصاد مقاومتی در حال اجراست و قرار هست که ما از در واقع نقاط مختلف این موضوع بتونیم سرافراز بیرون بیاییم و در راستای به هر حال اون اقتصاد بدون نفت در نهایت در کشورمون پیش بریم. بخش خصوصی توی این عرصه چه جایگاهی پیدا کرده؟ آیا به هر حال با توجه حالا هم به اون صحبت‌هایی که آقای محسنی فرمودن و اینی که به هر حال بیشتر از در واقع بنگاه‌های ما شاید اون حالت دولتی رو دارن، حالا در واقع حالا بحث خصولتی همشون توش هست، این موضوع رو ما به چه صورت در واقع پیش بردیم تو بخش خصوصی و الان جایگاهمون کجاست؟
خواهش من ابتدا اجازه بدید عرض احترام داشته باشیم و درود بفرستیم به روح پرفتوه شهدای جنگ تعمیری و دفاع مقدس، همینجور عرض احترام به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان عزیز 8 سال دفاع مقدس که واقعا خالصانه مخلصانه در این به حال سالهای جنگ حضور داشتن و جونشون رو فدا کردن برای آبادی و آزادی استقلال کشور عزیزمون.
خب خدمتتون عرض کنم در دفاع مقدس اگه بخوایم از ناحیه بخش اقتصادی ما این رو دستاورداش رو برای مروری بکنیم، میتونیم به بحث ابتکارات بپردازیم، نوآوری هایی که در زمان جنگ بوده، در دفاع مقدس بوده، از طریق نیروهای مردمی که به حال از دانشگاه آمده بودن، جوانان عزیزمون که آمده بودن اونجا، به جوانها بها داده شده بود. این مهمترین موضوعیه که در جنگ تعمیری به جوانان بها داده شده بود، از قسمت‌های نظامی که فرماندهی به حال به عهده می‌گرفتن تا بخش‌های مهندسی که در قسمت‌های مختلف ارگان‌های نظامی ما، در سپاه پاسداران، در بسیج، خصوصا در ارتش غیور ما وجود داشت، این بود که اجازه لازم داده شده بود. چون نیت پاکی بود، نیت مخلصانه بود، همه اجازه داشتن که به حال با این نیت خالصانه و مخلصانه بیان وارد بشن و هر کمکی از دستشون برمیاد انجام بدن. خب دیدگاه ها اون موقع بسیار متفاوت بود، شرایط خاصی بود و کشور هم ناگزیر بود که به حال این ریسکا رو بپذیره و فضا رو مساعد کنه برای نشون دادن به حال خلاقیت هایی که، ابتکاراتی که میتونن داشته باشن برای کارهای به حال رتق و فتق امور جنگ، یا به حال سیستم‌های دفاعیمون، در بخش‌های نظامیمون، در بخش‌های اقتصادی میتونیم قسمت‌های مهندسی جنگ که کارهای بسیار خوبی شده بود، انواع پل‌ها، شناورهایی که به حال تجهیزات نظامی ما، به حال انواع گلوله‌های توپ، به حال یه زمانی دوستان ما که کارخونه های بزرگی دارن در استانا صحبت میکنن که اون موقع کارخونه ها رو اومدن تغییر کاربری دارن و تبدیل کردن به جایی که گلای خمپارا و گلای توپ درست کنن. اینا بعد تحریم بود کشور ما، اینها میشه نوآوری و ابتکاراتی بوده که برای اینکه از نظر اقتصادی کشور توانش نداشت که به حال یا بخره یا نمیفروختن، خودمون اومدیم ساختیم.
درست.
پس اقتصاد مقاومتی در زمان جنگ شروع شد، ابتدایش از اونجا بود و بعدها هم که مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته تأکیدات فراوانی رو داشتن روی این بخش، این بود که کشور واکسینه بشه در قبال تهدیدهایی که اقتصادی هن اران و بیایم یه جوری مقاوم کنیم کشورمون رو از قبال این تهدیدات. خب باید ما روزنه ها رو شناسایی بکنیم، ببینیم چه روزنه هایی کشورهای به حال که متخاصم یا کشورهایی که دشمن ما هستن یا زورگو هم تحریم میکنن، اینها تیمی دارن، تیم متشکل دارن که این تیم میاد بشینه بررسی میکنه که روزنه های نفوذ و ضربه زدن به بحث اقتصاد در کجا هست. ما هم باید همچین تیمی رو از نخبگان باید جمع میکردیم تو این سالها، شناسایی میکردیم و اون روزنه ها رو میبستیم و راهکار میدادیم برای اینکه مقابله، یعنی اگر که فلان موضوع رو تحریم کردن، نفت رو تحریم کردن، ما به جای نفت باید چه کار بکنیم. رایش این نیست که ما مالیات رو افزایش بدیم که دادن، چون اگه نفت نیاد توی کشور فروش نمیه، بعد از اون بعد تقسیم نمیشه، اقتصاد به جریان نمیفته که بتونیم مالیاتی بگیریم. باید پس بریم به سمت تولید کالاهایی که به هر حال برای ما اولویت صادرات داشته باشن، ارزآوری داشته باشن، یا کالاهایی که ارزآوری که خروج ارز به کشور رو کاهش بدن یا متوقف کنن. ما میتونیم بگیم که اینجا مجلس و دولت و مردم، این مثلث باید در کنار هم باشن. خب قوانین، مقررات باید اصلاح بشه که من در خلال بس خدمتون عرض میکنم. اما وظایفی که میتونن اینجا نیروهای مسلح ما داشته باشن در حمایت از بخش‌های اقتصادی، کمک به بنگاه‌های اقتصادی، اینو میتونه خیلی مؤثر باشه. یعنی ما شاید تا سال گذشته بخش اقتصادی ما آنچنان نیازی نمیدید، ولی الان واقعا نیازه که در همه بخش‌ها بیان به کمک تولید، بیان به کمک بنگاه‌ها، بتونن با